ما در اپیزودهای 48 و 49 پادکست دغدغه ایران ایده راه ابریشم نوین که بعدها به یک کمربند یک جاده معروف شد و چینی ها اخیراً از اون تحت عنوان ابتکار کمربند و جاده یاد می کنند رو توضیح دادیم. به کتاب های راه ابریشم نوین پیتر فرانکو پن و ایران و راه ابریشم نوین آرش رئیسی نژاد پرداختیم. در اپیزود 50 همونجوری که قبلا گفته بودیم نشستیم و با آرش رئیسی نژاد درباره تحلیل‌هاش از راه ابریشم نوین و منافع ملی ایران در این طرح گفتگو کردیم. تا خب گفتگوی ما به طول انجامید و طولانی شد و از اونجا که نمیتونستیم یک اپیزود رو در 2 ساعت ارائه بکنیم و اغلب شنونده های ما زمان مناسبی نمیدونن یک اپیزود 2 ساعته رو، گفتگو رو به 2 قسمت تقسیم کردیم. قسمت اولش رو در اپیزود شماره 50 خدمت شما ارائه کردیم. در این اپیزود شماره 51 قسمت دوم گفتگوی من با آرش رئیسی نژاد رو خواهید شنید. امیدوارم که مجموع این گفتگو و آنچه که ما درباره راه ابریشم نوین و ژئوپلیتیک راه، دیپلماسی راه و مسائل مربوط به طرح چین در جهان امروز گفتیم بتونه به بهبود سیاست گذاری و از طرف دیگه به افزایش آگاهی های عمومی درباره چین و روابطش با ایران کمک بکنه. بریم و قسمت دوم گفتگو با دکتر آرش رئیسی نژاد رو بشنویم. آرش جان، آخرای اپیزود 50 رسیدیم به این که ایران خواست قوی شدن داره، اون هم برای کشوری که در طول تاریخ بیش از 400 بار بهش حمله شده. این قوی شدن خواست بسیار حیاتیه. این قوی شدن تو چارچوب تئوری تو، کتاب تو چگونه تعریف میشه و در نسبت با ژئوپلیتیک راه و دیپلماسی راه چه تعریفی از قوی شدن ارائه میکنی؟
اساساً قوی شدن یعنی امنیت پایدار. امنیت پایدار هم بدون توسعه پایدار امکان پذیر نیست. باید توسعه شه. به خاطر امنیت توسعه غیر توسعه محور میشه فقط سر صدای سیاسی نظام. این فایده نداره. زمانی شما میتونید مخاطبین ایرانی رو کنار خودتون قرار بگیرید، همراه کنید با سیستم که توسعه شکل بگیره، هم امنیت هم توسعه، و اینا همگی برخواسته از این دیپلماسی راهی که من در شاید قسمت‌های آخر بیشتر توضیح بدم. در نهایت شما باید درک کنید که موازنه مثبت بدون در واقع موازنه مثبت شما نمیتونید دیپلماسی راه خودتون رو شکل بدید. شما نمیتونید نقطه صفر بشید. به حکم تاریخ و جغرافیای ایران نقطه صفر بوده. اینو از دست ندیم. ما امروز الان بحثای گفتگوهای وین یا هر جای دیگه قرارداد 25 سال نگاه کنید، نفتمون رو چقدر بفروشیم؟ نفت نه، نفت 120 ساله که تو ایران اومده، 1870 دیگه زمان ناصرالدین شاه، حالا یا بیشتر یا 150 سال فرض کنیم.
کشفش قرن 20میه، 1978
هم ما از مزیت نفت، حالا حداقل تا سال 1340-50 که اساسا درآمدی هم به اون صورت نداشتیم. ما باید برگردیم و نگاه کنیم چی باعث شده بود که ما مهم باشیم. چرا مزیت جغرافی اون رو از دست میدیم؟ جغرافیا ارزونه، یعنی این که ما اینجا نشستیم قرار فقط ازش استفاده کنیم.
فقط یه نکته خیلی مهم هم وجود داره، آرش، اینجا خیلی اهمیت داره. این راههایی که قراره کشیده بشن تو چارچوب راه ابریشم نوین، اینا هر کدومشون چند ده میلیارد دلار هزینه برمی‌دارن. به قول تحلیلگرهای نهادی و مورخا خیلی دیگه نوعی وابستگی به مسیر هم داره. یعنی اینجوری نیست که وقتی اگه یه راهی رو کشیدن و از مثلا دالان کاسپیان شکل گرفت بعد شما بری التماس هم کنی بعد حالا مثلا این جاده ها رو عوض کنن. چند ده میلیارد دلار هزینه داره، علاوه بر اینکه هولش گروه های زینف شکل میگیره. یعنی بعد از اینکه بندر ترکمن باشی در ترکمنستان جدی شد و بعد از اینکه قفقاز مسیر عبور دالان کاسپیان شد و ترکیه از مسیر قفقاز و ترکمنباشی با آسیای میانه دسترسی پیدا کرد، دیگه شما هر چی کاری بکنی دیگه این جاده ها از ایران عبور نخواهد کرد.
بله.
به این معنا شما داری میگی ما تحت تأثیر فشردگی زمان هم هستیم.
بله.
یعنی خیلی فرصت هم نداریم.
به هیچ وجه ما فرصت بسیار اندکی داریم. این بسیار اندک نه به این معناست که من سیاستگزار رو تحت فشار قرار بدم که به این حرفا گوش بده، نه واقعا ما از نظر تاریخی در واقع توی لبه کاملا هست شدگی هستیم. باید بتونیم یه منبع داخلی پیدا کنیم که حالا قدرت خودمون رو زیاد کنیم، این میتونه هر تو هر حوزه‌ای باشه که اونم به گمان من امنیت پایدار ایجاد میکنه. امنیت در واقع ببین ما امنیت پایدار داریم، در واقع یک شاید بهتر بگیم در هم تنیده کنم با مفهوم بازدارندگی، ما یک بازدارندگی عمومی داریم که هر روز ما رو تحریم نکنن، این امنیت پایداره. در واقع بازدارندگی فوری یعنی استیصال، ولی استیصال چقدر میتونه به ما کمک کنه؟ ببین بین بازدارندگی فوری و عمومی تفاوت هست و ما باید به این مسئله بپردازیم. نکته ای که شما گفتید کاملا درسته. الان بندر باکو تو سال 2017 7 میلیون تن کالا فقط ترخیص کرد. بیاید با بنادر شمالی هیچ جنوبی ایران نگاه کن. چرا دره کاسپین که اصلا هیچ وقت در مرکز شریان‌های بازرگانی نبوده الان شده یه بندر مهم؟ ها، به این دلیل که هم چینی‌ها هم ترک‌ها، ترکیه ترکیه کاملا متوجه شدن که روندهای کریدور محور داره کجا شکل میگیره. به خاطر همین شرکت مثلا هلدینگ ترکیه چالیک میاد 1.5 میلیارد دلار اونجا سرمایه گذاری میکنه.
میخوای بگی که بیاید تاریخی فکر کنیم، اگه ایران صفوی و ترکیه عثمانی با هم یک مناقشه ژئوپلیتیک داشتن بر سر حالا سیطره بر غرب آسیا یا هر چیز دیگری، چون رژیم ها تأثیری ندارن، این مناقشه ژئوپلیتیک بین ایران شاه و ترکیه نظامی ها و بین ایران جمهوری اسلامی و ترکیه اردوغان هم وجود داره، هر چقدر که جفتشون داعیه مسلمانی داشته باشن. و این مناقشه ژئوپلیتیک الزام میکنه به ترکیه که ایران رو دور بزنه و از این مسیر ایران رو تضعیف کنه.
بله بله.
بنابراین برای هلدینگ های ترک میارزه که برن در ترکمنباشی 1.5 میلیارد دلار هزینه کنن قطعا. و بندر بسازن
قطعا.
که راه ابریشم نوین از ایران رد نشه.
حتماً. ببین ما خودمون باید جای ترکیه بزنیم، خودمون جای روسیه بزنیم، خودمون جای چین بزنیم. تحلیل سیاست خارجی اینه که put your shoes on their feet، ها، یعنی حالا
با تو کفش بقیه
اون کن. البته یه معنی دیگه میده تو فارسی، یعنی که بری در واقع خودتو در کالبد اون قرار بگیر. ترکیه چرا باید فقط به گاز ایران وابسته باشه که ایران بتونه یک اهرم فشاری داشته باشه؟ ترکیه میاد میگه خب من از طریق خطوط انرژی که از باکو، گنجه، تفلیس، قارس هست، هم ریلی هست، هم خط لوله گاز جنوبی هست، هم خط لوله نفت هست، من میام ایران رو دور میزنم. کارش درسته. یعنی شما باید نگاه این که حالا اونا بد هستن ما خوبو نداشته باشیم، نگاه منافع ملی داشته باشیم. تو حوزه ژئوکالترال ترکا همیشه با ما مشکل داشتن، امپراتوری عثمانی، اونا اسلام سنی بودن ما اسلام شیعی بودن، الان هم تو حوزه ژئواکونومیک با ما مشکل دارن. قالب های ژئوپلیتیکی هم که همیشه تنش ایجاد میکنه بین آنکه حاکم فلات ایران است و آنکه بر قسطنطنیه حکران است، حال میخواد امپراتوری روم شرقی باشه، ترکیه عثمانی باشه یا امروز یک نو عثمانی باشه، فرقی نمیکنه. در نهایت آنچه که مهمه اینه که این کلان کریدورها، این در واقع قالب های ژئوپلیتیک رو از نو دارن ریفریم میکنن، ریکانستراکت میکنن و ما متاسفانه کاملا اینو به کنار گذاشتیم. ببینید یه نکته دیگه هم مهمه، این که ما چگونه موازنه مثبت ایجاد کنیم. من در کتابم بهش اشاره کردم، اجازه بدید که راه از شما بگذرد، یعنی فرض کنید راه ابریشم نوین، ولی طوری بازی کنید که دسترسی چین به دریای مدیترانه وابسته به خواست شما باشه. یعنی کنترل در واقع ورودی ها رو با اوپن دور پالیسی دنبال کنید، بیاید از ایران عبور کنید، کنترلش کنترل خروجی ها دست شما باشه. اینجایی که شما میتونید asset تولید کنید، نه اینکه فقط وسط باشید یه راهی بره و بیاد شما فقط دلتون خوش باشه یه تعرفه‌ای بگیرید. نه، اون کنترل یعنی اینکه اون ادامه مسیر همونجوری که شما گفتید درستی پس دیپندنسی بر پایه منافع ما باشه. از این نقاط عراق بگذرد، از این نقاط سوریه، از این نقاط لبنان، ها؟ یا اینکه بره ارمنستان، بره جمهوری آذربایجان و و و. پس با این تفکر، این سه تا تفکری که گفتم در واقع اساره دیپلماسی راه رو نشون میده. ما کاملا این مسئله رو کنار گذاشتیم. من دو هفته پیش، شاید در واقع بگیم از 7 اسفند تا 13 اسفند در کرانه مکران بودم. شما ببینید یک سواحل بسیار گسترده ایه. من بازدید میدانی داشتم از گواتر در مرز ایران پاکستان تا بندرعباس، تا جاز، چابهار، جاز، بندرعباس و جزیره قشم. من رفتم میدانی دیدم فقر گسترده. هیچ نوع ذهنیتی از این که ما میتونیم از این سواحل استفاده کنیم برای اینکه اونجا رو یک مرکز در واقع کریدوری قرار بدیم. چرا؟ چون ذهنیت فرمان روایان ایرانی اینه که مرز خاکریز دفاعی، نه دروازه توسعه، و این اشتباهه. اگر میخواید دیپلماسی راه رو بسازید باید بفهمید که مرز و اونور مرز رو در واقع وابسته کنید.
پس یه حرف مهم داری میزنی آرش، حرف مهم دینه. وقتی میگی دیپلماسی راه، وقتی میگی ژئوپلیتیک راه، این فقط یه واژه نیست، که یه نظام فکر کردنه که معنای مرز و معنای ورودی خروجی یک کشور و معنای امنیت و اینها رو داره تغییر میده. به این معنا میتونم بگم که آرش رئیسی نشاط داره از یه پارادایم جدید توی
قطعاً
توی تفکر درباره امنیت، درباره ژئوپلیتیک ایران حرف میزنه، که البته مدعیه که ریشه های تاریخی و جغرافیایی عمیقی داره و از خودش در نیاورده. این یه تجربه تاریخی جغرافیایی.
قطعاً ما نگاهمون به مرز، من هیچگاه در واقع سیاستگزار شماتت نمی کنم، چون که تاریخ بهش میگه که مرز رو به عنوان خاکریز دفاعی ببین، و واقعاً هم اینجوری بوده، همیشه بهت حمله شده. ببینید من اینجا رو باز نمی کنم، شاید توی جلسات آتی در مورد بسترهای اصلی استراتژیک که توی فرهنگ ما هست باید بهش اشاره کنم. یکی تنهایی، دیگری ناامنیه، و سومی در واقع اون احساس عظمت. این مرز خاکریز دفاعی بوده به این دلیل که ما به مدت 2000 سال بهمون ناامنی فشار آورده، و به خاطر همینی که برای در واقع حل این معضل قوی شدن رو پاسخی میبینیم در حذف این ناامنی، و قوی شدن هم میشه توسعه سیاسی نظامی. هر کی میخواد حاکم باشه، شما به جملات شاهنامه و جملات الان نگاه کنید، خیلی شباهته در اینکه برید وضع سیاسی نظامی فکر کنید. و البته پربیرام نیست، شما حوزه نفوذ رو نمیتونید تبدیل کنید به حوزه منافع. چرا؟ چون ذهن سیاسی نظامی دارید. من نمیگم که شما اشتباه میکنید، من درک میکنم چرا شما اینجوری فکر میکنید، شما تصمیم گیرید، ولی این امنیت پایدار ایجاد نمیکنه. مثال میزنم به زمین کشاورزی، من البته کشاورز نیستم، ولی خب نگاه کنیم، کشاورزها بذری در واقع میکارن، کاشت رو در واقع کاشت رخ میده، بعد داشت، بعد برداشت، درسته؟ ما در حوزه فرهنگی، هویتی، ایدئولوژیک به واسطه اون مزیت تمدنی که عرض کردم، ما میتونیم راحت بکاریم. ها، شیعیان هستن، ایرانی تباران هستن، کسانی که همیشه با ایران بودن،
حوزه زبان فارسی است.
برداشتمون میشه حوزه سیاسی نظامی، با این گروه ببند، با اون دولت ببند، توی منطقه که این همه تحت فشار هستیم و میخوایم دچار خفگی ژئوپلیتیک نشیم. اما حوزه داشت رو ول کردیم. چرا باید 30% اقتصاد سوریه دست ترکیه باشه؟ 31%، همین ترکیه که این هم بلا سر سوریه آورد. کردستان و عراق بازارش دست کیه؟ دست ایرانه؟
ترکیه است.
هیچی نیست. افغانستان هم همینه. تاجیکستان آیا بالاتر از تاجیکستان هست؟ تاجیکستان هم ترکیه بیشتر هست. چرا؟ چون ما حوزه داشت رو ول کردیم. ما گمان میکنیم که لانگاژ، این زبان، این گفتمان و ابزار سیاسی نظامی اینا رابطه مستقیمی داره. نه، رابطه میانجی داره. اقتصاد ول کردیم. شما اگر کاری کنید که جیب و سفره عراقی، افغانی، تاجیکی، سوری، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، این همین کشورهای دوروبرت به شما وابسته باشه، هم حرفتو قبول دارم، گفتمانتو، هم میام پای کار از امنیت دفاع میکنم،
هم ضرورت کاربرد خشونت کاهش بده میکنم.
به طب به این داری که فرد افرادی که دوره برای ایران دارن کار میکنن، وقتی میبینن که دارن تو در واقع به واسطه توسعه ایران خودشون توسعه پیدا میکنن، ها چرا باید مشکل ایجاد کنن؟ امنیت پایدار اینجوریه، یعنی شما بتونید ورای مرزهای خودتون دیگران به خودتون وابسته کنید.
خب این بحث رو اینجا ببندیم. یه گیر بزرگم هست تو این داستان که خودت هم بهش اشاره میکنی. تو کتابت خیلی دقیق شرح میدی که چینیا و اسرائیل چگونه به هم وابستن. حتی به صراحت گفتی که اسرائیل دروازه دستیابی چین به فناوری پیشرفته است، یعنی شرکت هایی مثل هواوی، مثل زتی، اینا همشون در اسرائیل باقی موندن، حتی بعد از اینکه دولت ترامپ به اسرائیل هشدار میده که این دفاترشون باید در اسرائیل بسته بشه. خب اسرائیل هم به شدت داره تلاش میکنه برای اینکه بخشی از راه ابریشم نوین باشه، و شما هم گفتی که اونها در تلاشن که بندر حیفا در اصل ورودی مدیترانه‌ای راه ابریشم نوین باشه. مسئله اینه، یک ایران و اسرائیلی که در این سطح از تنش هستن، اصلا ایران اسرائیل رو به عنوان کشور به رسمیت نمیشناسه، مواضع ایدئولوژیکشون با هم مشکل داره، به لحاظ ژئوپلیتیک هم خودت بیشتر میدونی که زمان شاه هم به هر حال این مشکلات وجود داشت، البته نه در این سطح و نه به این شکل و قیافه، و ایران مثلا مراکز موساد در اربیل رو همین هفته، همین دو سه شب گذشته موشک باران کرده. چه جوری میشه ایران بخشی از طرح راه ابریشم نوین باشه و اسرائیل هم باشه، و اسرائیلی که در حاشیه جنوبی خلیج فارس داره از بندر فجیره تا دقم در عمان تا بحرین تا عربستان رو سعی میکنه بخشی از این، ایران و اسرائیل چگونه میتونن هر دو بخشی از طرح راه ابریشم نوین باشن؟
به نکته درست اشاره کردید، گفتید که چینی ها، که من تو کتابم اشاره کردم، چینی ها اسرائیل به عنوان دروازه دستیابی تکنولوژی های پیشرفته و بازار تکنولوژی غرب میبینن. خیلی جالبه براتون که زمان ایران پهلوی برای چینی اینجا بود. خاطرات آقای اکبر اعتماد رو دنبال کنید که اونجا میگه هیئت های چینی میومدن تو حوزه های هسته ای، میخواستن ببینن که چیکار میکنن، چون ما جلوتر از اونا بودیم تو زمان دهه 50 شمسی، و خب حالا به حال عوض شده بعد از جنگ که ما باز هم اومدیم شروع کردیم این صنعت نوپا رو شکل بدیم، نگاه کردیم به چینیا. درسته؟ ببین چرا به اسرائیل نگاه میکنه؟ در واقع اینجا اهمیت جاده دیجیتال رو نشون میده. یعنی من درسته میگم ژئوپلیتیک، ولی ژئوپلیتیک دیگه به صورت سنتی نیست، حتما با المانهای جدید در واقع در هم تنیده بشه. اینجا شما حتی ژئوپلیتیک میدیا دارید، اینکه کدوم نقطه جهان رو تحت تاثیر قرار میدید، بمباران رسانه‌ای میکنید، ژئوپلیتیک دیجیتال دارید، ژئوپلیتیک تکنولوژی دارید، و اینجا خودشو وصل میکنه به اسرائیل. اسرائیل گذشته از این مسئله، در واقع از طریق دریایی میتونه به چین بعد بشه، از دریای سرخ، اقیانوس هند و بندر ایلات. و جالب این که از بندر ایلات تا بندر اشدود و حیفا یک خط لوله نفتی که سال 1958 شاه درست کرده بود، یعنی پول ایران درست شده برای اینکه کانال سوئز رو دور بزنه، به این دلیل که مصر ناصر و محمد رضا شاه پهلوی با هم مشکل داشتن. در واقع در به موازات این خط لوله نفت، ما خط راه آهن داریم که چینی ها اومدن نوسازی انجام بدن. چیکار کردن؟ اومدن در واقع یک راه آهنی مدرد هست، یا در واقع رد مد، از رد سی به مدیترانه، در یه مدیترانه. و جالب این که اومدن جای سرمایه گذاری کردن که درست پایگاه نظامی امریکایه، یعنی اونجا کشتی های امریکایی در واقع توی دریای مدیترانه مهمترین نقطه کنارگیریشون و لنگر اندازیشون اونجا توی بندر حیفا، و چینی هم حضور دارن. اسرائیل دو بار مورد اولتیماتوم از سوی ترامپ قرار گرفت، توجهی نداشت. خیلی مهمه، چون اسرائیلیا درک درستی دارن، میدونن که این امریکا نمیتونه به تنهایی یگان ابرقدرت باشه، حداقل در گذاره. ممکنه باز بتونن احیا کنن، ولی این اگر قرار است یک مرکز دیگه باشه، نه روسیه بلکه چین خواهد بود، و آماده هستن که با چین کار کنن. جالب اینه که شاید برای نخستین بار همین چند ماه پیش بر سر قضیه اویغورها اسرائیل مجبور شد برای نخستین بار موضع بگیره علیه چین. و این نگاهیه که من داشتم همواره، اینکه هر چقدر رقابت‌ها شدیدتر بشه بین امریکا و چین و این هنر چین و کشورهای دیگه است که این رقابت رو کنترل کنن، هر چقدر شدید بشه این تمایز پررنگ‌تر میشه. یعنی مجبور میشن کشورهای چین رو انتخاب کنن، مجبورن کشورهای آمریکا رو انتخاب کنه، و این بستگی داره به اینکه سیر و سیاست بین‌المللی به کجا میرسه. هنر چینی ها که تلاش کردن این درگیری، این تمایز شکل نگیرن و در واقع ژرفای تنازع با امریکا رو کم کنن، سطحی بشه، هنوز دو مسئله است. یکی اینکه تاکید زیاد برای اینکه ما به دنبال چیرگی نیستیم. چیرگی یعنی چی؟ چیرگی در نهایت برای یک ابرقدرت چیرگی ژئوپلیتیک است.
این همون چیزیه که چینی ها ازش تعبیر میکنن به خیزش آرام.
خیزش آرام احسن. براشون میگن ما در حوزه اقتصادی میخوایم رقابت کنیم. خیلی جالب، خیلی محکم هم میگن.
یه دیپلمات اروپایی هم یه زمانی گفته بود آقا شما دومین ارتش بزرگ دنیا رو دارید، بزرگترین اقتصاد رو، میشه بگید این خیزش آرام یعنی چی؟
بله بله کاملا درست، چون امریکا متوجه هستن نطفه و بذر این کلان پروژه ژئوپلیتیک بوده و در نهایت به دنبال این مسئله هستن. با اینکه چینیا این لانگاش این زبون رو قبول ندارن و میگن این چین هراسی، نه ما میخوایم فقط داد و ستد اقتصادی کنیم. ما یک کشور جهان سومی بودیم، هیچ وقت استعمارگر نبودیم. خیلی روی این مسئله تاکید میکنن، حوزه ژئوکالچورال هست ها، و در نهایت میخوان که آرام آرام بیان بالا. تأکید روی داد و ستدهای اقتصادی. خب
برای اینکه این بحثمون ابتر نمونه، نگفتی که چگونه ایران و اسرائیل در این سطح هستن، هر دو میتونن بخشی از این پروژه باشن.
چینی ها و دومی که چینی ها وقتی میخوان این نگاه رو توضیح بدن خیلی واضح میگوین هر کس که خواست به ما بپیوند، یعنی نقشه جلوشون هست، ولی میگن ما میتونیم هم با ایران هم با عربستان هم اسرائیل کار کنیم. از چه طریقی؟ ورود نکردن به نزاهای ژئوپلیتیک. میگن ما اقتصادی کار میکنیم ها، پس هم با ایران هم با عربستان هم بسه. نکته سوم، وقتی ما میگیم کلان پروژه راه عربشم، اینگونه نیست که آقای شی بالا نشسته دستور میده فلان شرکت بره اونجا. به هیچ وجه اینگونه نیست دولتی شدن. یک کمیته که حالا ما میتونیم صحبت کنیم یکی از و یاد بگیریم از این کمیته چگونه داره کار انجام میده. آقای لی کچیانگ نخست وزیر هست، تمامی افراد همگی گزارش میدن به آقای شی جی پینگ. من این در واقع نوع تصمیم گیری هم توی کتاب خودم به تصویر کشیدم. اون وقت اونها میگن که خب ما میخوایم مبادلات با قزاقستان به اینقدر برسه، با اسرائیل به اینقدر برسه. شرکت های چینی میان لابی میکنن، خود شرکت های چینی، یعنی میان نه تنها با شورای کمونیست، حزب کمونیست، بلکه توی استانها، چون میدونید هر استان مثلا شانگهای با یک سری از کشورها کار میکنه، جیانگسو با یک کشور دیگه کار میکنه. یعنی در واقع آقای شی جی پینگ توسعه بیرون، در واقع داد و ستدهای بیرون در مسیر راه عبری شما به توسعه هر استان هم ربط داره. هر استان چین موظف جایگاه خودش رو تو این کلان پروژه راه عبریش هم نشون بده. و این شرکت های عظیم قطعا تکنولوژی ها میان به سمت اسرائیل، اونایی که زیر ساخت محور هستن میان به سمت ایران. مسائل عمده سیاسی نظامیه که تصمیم گیری از سوی آقای شی جی پینگ و حزب کمونیست شد، و تمام تلاش بر این است که یک نوع موازنه مثبت شکل بده. یعنی اینکه ما هم اسرائیل ها داریم، هم عربستان داریم، هم ایران، وارد اون گره های اصلی در واقع مشکلات سیاسی نظامی نشدن. اما خب خیلی هم اعتقاد دارن در نهایت نمیتونه دور بیفته، مجبوره که بیاد. اینجایی که میگن این مجبوره که بیاد برمیگرده به کنش های امریکا. امریکا چرا این همه تلاش میکنه بازی رقابت با چین رو ببره تو حوزه سیاسی نظامی؟ چون که هم بودجه اقتصادی چین رو میبره تو حوزه سیاسی نظامی، هم که چین رو مجبور میکنه به موضع گیری در برای مرزها، و اون وقت چین نمیتونه با همه کار کنه. این هنر امریکا.
یعنی هر چقدر که امریکایی‌ها موفق بشن که چینی‌ها رو وارد یک بازی سیاسی نظامی بکنن،
چین مجبور به انتخاب گزینش هست.
ایجاد موازنه های مثبت و بازی های برد برد اقتصادی بین چین و سایر کشورها کاهش پیدا
کرده. قطعا به خاطر همینه که شما باید سیاست امریکا رو ببینید در قبال در حقیقت چین.
آرش جان، این داستان قرارداد 25 ساله که فکر کنم حدودای خرداد 99 بود، یه پیشنویسی یا چیزی اومد بیرون که ما هنوزم نمیدونیم بالاخره رسمی که آنچه که در آن متن نوشته شده بود آیا واقعا همه اون چیزیه که بین ایران و چین توافق شده. حتی شما هم تو کتابت نوشتی که چینی ها خیلی اصرار دارن در منطقه غرب آسیا هر قراردادی تفاهم نامه ای امضا میکنن محرمانه باقی بمونن، فقط هم در قبال ایران نیست. این تو این کلاف سردرگم ژئوپلیتیکی که تشریح کردی تا به اینجا و حتی انقدر اهمیتش رو بالا میبری که میگه آینده ایران بستگی به این داره که ما در این طرح ژئوپلیتیکی جا میگیریم یا نمیگیریم، این قرارداد 25 ساله چین یا تفاهم نامه، من نمیدونم اسمش رو چی بذارم، قرارداد همکاری تفاهم نامه است به زبان بین الملل، ایران و چین اسمش رو چی گذاشتهن، این رو چگونه ارزیابی میکنی و تحت چه شرایطی؟ ببین من جز اون دسته ایم که یه بار توییت هم زدم و نوشتم چین هراسی و روسیه هراسی همونقدر نادرسته که اروپا هراسی و آمریکا هراسی. اصلا هراسیدن در روابط بین الملل برای من خیلی هراسی به معنای اینکه فوبیا درست کنیم اینجا، ولی اینکه شما هراس داشته باشی از اینکه امنیتت به خطر بیفته و اینا که اینکه همیشه تو ماهیت روابط بین الملل هست. بنابراین من ترسی از چینی ها نمیبینم مشروط به اینکه ما سیاست خوبی داشته باشیم. بله. میخوام بگم که اون سیاست خوبی که در این 25 ساله، حالا دیگه نمیدونیم قرارداد تفاهم نامه هرچی است، در این 25 ساله ما باید چیکار کنیم که منافع ملیمون تأمین بشه؟
این چینی ها توی در حقیقت برای کشورهای مسیر راه ابریشم سطح قراردادهای متفاوتی به هر حال تعیین کردن که برای ایران یک تفاهم‌نامه راهبردی از اون سخن به میون آورده شده. اون چه که توی خرداد 99 بیرون اومد و در واقع همه این ماها داریم و واقعا نمیدونیم آیا نوک کوه یخ هست یا همه هست، من گمان میکنم چیزی فرای این نبوده، چون که یک نقشه راه هست، یک به هر حال آغاز کار هست که حالا مثلا ایران و چین میتونن بر اساس این 25 ساله بیان و شفافتر و مشخصتر همکاری خودشونو نشون بدن. ببینید مشکل اینه که از این توافقنامه برداشت‌های متعددی شد. یادتون نره همین توافقنامه یکی از عواملی به گمان بنده بود که آقای بایدن رو راضی کرد که به گفتگوهای وین بپیوند. ببینید امریکایی‌ها فقط به خاطر اون تصمیم مجلس که اونم خیلی مهم بود، فقط به خاطر این نیست که ایران میخوان توی حوزه هسته‌ای رادیکال تر باشن، بلکه امریکایی‌ها نگاه میکنن تصمیمات درون کشور را تا حدی برای سیاست خارجی اونها مهمه که روی سطح بین‌الملل، یعنی رقابت با قدرت‌های دیگه، قدرت‌های بزرگ دیگه در اینجا چین اهمیت داشته باشه و توافقنامه اینجا اهمیت پیدا کرد. به محض اینکه توافقنامه شکل گرفت ما میبینیم که بحثا اومد بیرون، یعنی فکر کنم توی بهمن در واقع 90 بهمن 99 بود که بیش از پیش این توافقنامه امضا شد اگه اشتباه نکنم، و ما میبینیم که بعد از اون آمریکایی که آقای بایدن گفته بود میخوام برگردم و هی کش میداد مجبور شد برگرده به خاطر اهمیتش. ببین توی توافقنامه وقتی نگاه میکنیم ما ضمن احترام ذهنیت استراتژیکو توش نمیبینیم کم هست. اساسش یه چیزه، ما نفت میدیم چین پول بیاره، چیز دیگه غیر از این به نظر من حشو و حاشیه هست.
یعنی ما نفتمونو میدیم اونا پول میارن برامون یه سری جاده و نیروگاه و سد و اینا بسازن،
حتی به نظر من جاده هم نیست، یعنی خیلی کم هست. در صورتی که اگه ذهنیت استراتژیک داشتیم باید در واقع امتیازی که میگرفتیم این بود که ما بشیم مهمترین همراه شما در واقع راه ابریشم توی آسیای غربی. شما میتونید این همکاری رو نه فقط از اینکه این مسیرها از شما بگذرن و کنترل خروجی ها رو شما تو دست بگیرید، بلکه شما با جوینت ونچر راه مینداختید، شرکت های در واقع مشترک با چینیا برن تو سوریه، برن تو عراق، برن تو کردستان، برن تو کشورهای دیگه، ها ما بشیم پیمانکار و همراه اونا. ما اینو نمیدیم.
خودتو بذار جای چینیا، با یه ایران تحت تحریم که اگه یه جوینت ونچر را بندازی شرکت های مشترک درست بله. کنی و بری تو هر کجا بخوای کار کنی امریکایی ها تحریمت میکنن، چرا باید همچی کاری؟
قطعا به خاطر همینه که من میگم این مسائل صرفا اکسیر جادویی نیست، موازنه مثبت رو دریابید، باید اون مدیریت تنش هم شکل بگیره که شما بتونید توافقنامه اینجوری ببندید. به خاطر همین وقتی نقد میشه میگه شما تو این توافقنامه اومدی دو سویه کردید به این دلیل که ما نمیتونیم موازنه مثبت شکل بدیم، نتونستیم مدیریت تنش با اون ور رو درست کنیم.
میگی دو سویه کردی، منظور اینه که
یه رابطه دو جانبه،
توافق فقط ناظر بر روابط ایران و چین،
ایران و چین ما شبکه نیست.
شما وقتی میگی ما با یه ذهنیت ژئوپلیتیک قرارداد می‌بستیم که وقت اگه، یعنی درست میگه اگه یک ذهنیت ژئوپلیتیک داشتیم این شکل قرارداد فرق می‌کرد
قطعاً،
و از روابط دو جانبه تبدیلش می‌کرد به روابط چند جانبه.
چند جانبه ژئوپلیتیک راه بدین معنی که شما خود رو گرانیگاه این شبکه‌ها انجام بدید. توی متن قرارداد چنین چیزی نیست. من می‌خوام اشاره کنم در مورد، فرض کنید، نه فقط حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، دیجیتال، همکاری‌های علمی. علمی رو برید نگاه کنید. گفتن ما می‌خوام تو حوزه نانوتکنولوژی، فکر کنم 3-4 باری به این اشاره کردن. در صورتی کسی که اینو نوشته متوجه نیست اساس در واقع ساختار علمی چین رو متوجه نیست. ساختار علمی چین وزارت آموزشش نیست، وزارت در واقع آموزش پرورش آموزش عالی ما نیست، اونا تو دست نگرفته، بلکه آکادمی علوم چین هست و آکادمی علوم چین 91% همکاری داره با غرب. چرا بیاد به خاطر ایران همکاری‌های خودش رو تو حوزه‌های حساس مثل نانوتکنولوژی به هم بزنه؟ در صورتی که اگر ما واقعا ذهنیت استراتژیک داشتیم میگفتیم علم شکل‌گیری زیرساخت رو به ما نشون بده، دستگاه‌ها و ابزارهای مدرن برای اینکه ما بتونیم زیرساخت درست کنیم، بندر درست کنیم، خط آهن درست کنیم، فرودگاه درست کنیم. ما این کار نکردیم. چند تا در مورد این مسئله ما خود چینی ها رو بیاییم وسط. خب شما اگه میخواید بیاید با ما کار کنید، ما میگیم توی یه حوزه کار کنید، مثلا قطار سریع و سیر مشهد تبریز، نه فقط هم تا تهران، بیاید اینو نوسازی کنید، هم به نفع شماست هم به نفع ما. چرا قطار مهمه؟ ببین من اشاره کردم به در واقع اهمیت ژئوپلیتیک را، اینکه کمربند زمینی تحت فشار کمتر قرار خواهد گرفت. خب اگه اینطوری، اگر اینو بشناسیم دیپلماسی رامون چی میشه؟ این کشور رو راه آهن محور کنید. شما من فکر کنم 170 در یک روای 71 یکی هم میگه 130 تا ما 113 تا ما فرودگاه داریم، 3 تاش زیانده نیست.
آخرین روایتی که من دارم 2 تاشه، یعنی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد و فرودگاه مهرآباد تهران.
احسنت. حالا ما گفتیم امام هم اضافه کنیم، 2 تا کشوری که توانایی ایجاد ساخت هواپیما نداره چرا باید کشور هواپیما فرودگاه محور بسازه؟ ذهنیت بر این بود که چون امریکا بزرگ است، ایران هم بزرگه، ما هم هر کاری کردیم امریکا تو دهه 70 خورشیدی، ما هم بیام این کارو کنیم. چرا باید اینا، چرا باید شهرهای ضمن احترام شهر بابک مثلا داشته باشه؟ به چه دلیل؟ شما میدونید ساری فرودگاه داره و بین آمل و بابل دعوا هست کی فرودگاه بزنه. خب آمل و بابل و ساری مگه چقدر فاصله است؟ چرا باید اونجا فرودگاه باشه؟ دست که ما کشورمونو راه محور، راه آهن محور نساختیم که بتونیم اعمال قدرت کنیم، جا به جایی نیرو کنیم و دو حولش کوریدور شکل بگیره. هوایی که نمیتونید کوریدور به این معنی که من گفتم شکل بگیره. شما اگر راه آهن بسازید، اگر راه محور بسازید، این همه شناخت ژئوپلیتیک راهه که امریکا نمیاد به صورت زمینی شما رو زیر ضرب قرار بده. دیپلماسی راهتون این تصمیم میشه. توی قرارداد ما چنین چیزی رو نمیبینیم و این مشکل ایجاد کرده. ما اومدیم بندر مثلا توی قرارداد ببینیم همش گفتیم چابهار. من فریاد زدم و واقعا میگم که اون جلسه اشاره کردم، گفتم این همه شما نقطه بندری دریایی چین رو توی چابهار نذارید. چرا؟ نمیبینه اینکه چابهار بعد من چابهار بودم، بسیار شهر زیبا و مردمانی شریف و خونگرم و ایرانی، دست یکایکشون رو به گرمی میفشنم. ولی شما نگاه کنید چرا به این امر توجه نمی کنید؟ چابهار یگانه نقطه بود در ایران که دوچاره که از تحریم ها معاف بود در تمام دوران آقای اوباما و ویژه آقای ترامپ. چرا؟ چون آمریکایی‌ها به ما علاقه دارن که میخوان آوانس بدن؟ نه، به این دلیل که همراه و شریک استراتژیک امریکا در محاصره کردن مهار دریایی چین، مهار دریایی، کمربند را رها کن، جاده دریایی زیر فشار، همکار استراتژیک هند هست.
و هندیا در چابهار سرمایه‌گذاری می‌خواستن
برای اینکه برسن به افغانستان و آسیای مرکزی.
در اصل آوانسی که آمریکایی‌ها به چابهار دادن آوانس به ایران نیست، آوانس به هنده.
به هند هست.
و می‌خوای بگی این بخشی از اون سیاست موازنه مثبت؟
بله قطعا.
یعنی شما با اینکه بندراتو به کدوم کشور، به اینکه چابهار رو بدی به هند و جاسکو بدی به چین،
به چین یا فرض کن یک شهر جدید الان دارن شکل
اینجا که میگم چیز. بدیم به چین یا بدیم به هند، منظور اینه که دادن نیست
سرمایه گذاری بیان آه. اونجا
ظرفیت
داشته باشن. ضمن تاکید بر اینکه ما آرمانمون از اول انقلاب استقلال تام بوده و اینکه نباید وابسته به چین بکشیم، ولی بتونیم باهاشون کار کنیم. ما میگیم به چینیا فقط بیاید تو چابهار. خب چینیا از قصد دست میذارن رو چابهار که هندو بیرون کنن. ما باید موازنه سازی کنیم اونجا، یعنی از این مزیت جغرافیایی استفاده کنیم، بیشترین استفاده برای توسعه کشور. و متاسفانه این نگاه توی قرارداد در واقع اون 25 ساله وجود نداره. به گمان من باید باز هم کوبید و از نو ساخت حول محور شبکه‌های کوریدور.
بذار این قرارداد 25 ساله رو به یه نگرانی دیگه هم که خودت هم تو کتابت آوردی ارتباط بدم. اونجا گفتی که چینی ها از یه چیزی استفاده میکنن به نام دیپلماسی بدهی، دیپلماسی وام و بدهی. به کشورها وام میدن، مثلا به تاجیکستان دادن، به اگه اشتباه نکنم به بنگلادش دادن
بده.
و بعد که نتونستن اقساطشون رو پس بدن گفتن خب حالا بده
بانه.
زمین چند صد کیلومتر مربع زمین بده، یا بندری رو در سریلانکا گفتن خب حالا جای بدهیات بده، و همین کار رو در آفریقا هم البته کردن. نکته مهم، ایران چجوری میتونه قرارداد داشته باشه 25 سال هم با چینی ها همکاری بکنه و دوچار دیپلماسی وام و بدهی نشه؟ یعنی میدونی خیلی نقطه تلخ برای ایرانی که به قول تو چیزم داره، یعنی رؤیای عظمت هم داره، بالاخره از یه پیشینه امپراتوری اومده، از هخامنشی اومده اینها، حتی در آخرین دورانش هم بالاخره در دوران صفویه شاه عباس هم یه امپراتوری است. خیلی براش تلخ و دردناک فکر کنه یه روزی حالا چینی ها اومدن حالا که نمیتونی بدهیاتو پس بدی، بیا مثلا قشم و کیش و
بله.
اینا رو بده.
این دغدغه، ببینید من این دغدغه رو توی ایران وقتی که توی جامعه میبینم باش مخالفت نه، اتفاقا نشون میده که مردم حضور دارن، زنده هستن، حالا چه به صورت ویرچوال چه به صورت فیزیکی. ولی یه نگاهی هم باید داشته باشیم که خیلی هم با چین حراسی، و همون جوری که شما گفتیم ما باید از هر حراسی بذاریم کنار، نگاه کنیم حراسناک کردن مردم از یک کشور چه بلاهایی سر کشور آورده، اینو در حقیقت اغراق این پررنگش نکنیم. ببینید یک نقد، شاید بزرگترین نقدی که به کلان پروژه راه ابریشم میشد این که از طریق مکانیسم‌های سرمایه‌گذاری چینی‌ها میان و در واقع یک دیپلماسی دام بدهی شکل میگیره، دی ترپ دیپلماسی شکل میگیره. چگونه کشوری رو پیدا میکنن که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داره، انقدر اونو به صورت انبوه بهش وام میدن، دوچار به قول من بمبارون مالی میکنن، و خب کشور هم اون کشور چه فاسد باشه سیستمشه، حتی شفاف باشه، معمولا هم فاسدا رو انتخاب میکنن به این معنی که دموکراتیک نیست فرض کنید، و با رشوه و فساد همراه. و خب وقتی کشور نمیتونه پاسخ به در واقع اون انتظارات رو اقتصاد رو پس بده، چی کار میکنه؟ مجبور میشه که بندر خودش رو 99 ساله مثلا اجاره بده، همون چیزی که توی سریلانکا رخ داد، بندر هامبانتوتا که در واقع شرکت چینی مرچس به حال اومد 99 سال اون بندر رو تو دست گرفت. چرا؟ چون سریلانکا نمیتونه به حال اون قسط رو پرداخت کنه. توی گوادر پاکستان هم این بحثا بود، توی تانزانیا و کنیا بود، توی تایلند کانال کرالا که برید نگاه کنید میخواد در واقع یک کانال پانامای آسیایی شکل بده و اون حضور وابستگی چین به تنگه مالاکا رو کم کنه، یعنی در واقع دریای چین جنوبی رو به دریای نیکوبار که بخش از اقیانوس هند وصل کنه. خب اونا همه هست در این شهر که نیست، توی چیتاگونگ بنگلادش هم هست. و غربیا از سال 2000 در واقع هندیا صادقانه بگیم هندیا بودن که این بحث رو پررنگ کردن و غربی‌ها هم خب استفاده کردن بیش از پیش روی دیپلماسی دام بدهی که ای کشورهای جهان سوم مراقب باشید، چینی ها میان شما رو غارت میکنن. و از تا سال 2019 چینی ها به شدت سردرگم بودن چگونه با این دقیقت هجمه رسانه ای که البته پربیرا هم نبود برخورد کنه. از سال 2019 تا کنفرانس هایی که شکل گرفت، چینی ها خودشون متوجه شدن با همکاری سازمان بین المللی پول که بتونن همون و IMF در واقع بیان و این قراردادها رو طوری ببندن که دوچار در واقع کشور اون تارگت رو دوچار این مشکل نکنه و این اتهام رو از خودشون مبرا سازه. یعنی شما اگر به منابع دیپلماسی ادامه بدهی نگاه کنید، معمولا مال 2 سال پیشه 3 سال پیشه، امروز خیلی کم رنگتر شده، چون چین توی قراردادهاش در حقیقت یک سازوکارهایی داده که همراه با شفافیت بیشتری باشه. ولی قطعا اینجایی که قطعا این نکته مهمه به این دلیل که اگر ما سرمایه نداشت، اگر ما در حقیقت نتونیم داد و ستد، بازرگانی، مبادلات و معاملات با خارج داشته باشیم، مجبور میشیم وابسته بشیم به چین. موازنه مثبت یعنی این که بنده بارها میگم شما نمیتونید با چین کار کنید مگر اینکه مدیریت تنش داشته باشید، مگر اینکه با اتحاد اروپا، نمیدونم با روسیه و حتی کشورهای اطراف، چه میخواد ترکیه باشه چه عربستان باشه، این دو کشور برای ما مهمه، با اینا کار کنیم. بدون اینکه در حقیقت این کارا رو انجام بدیم بعد بریم با چین کار کنیم، قطعاً چین برای رضای خدا، به خاطر اینکه ما رو دوست داره، به خاطر اینکه هر دو علی ظاهر علیه امریکا هستیم، این کارا نمیکنه. چین به دنبال قدرت هست، به دنبال برتری هست. پس ما میگوییم اگر میخواهید که خطر وابستگی مالی سرمایه گذاری به چین رو کم کنید، حتما باید این موازنه مثبت رو،
یعنی بازم پاسخت همون موازنه مثبت،
حتما. و اینکه تلاش کنیم افکار عمومی رو در واقع اونا رو کنار نزنیم، اونا رو در واقع حامی خودمون ببینیم، بیایم با این قرارداد رو نشون بدیم، هر قرارداد رو به هر حال تنظیم و امضا نکنیم، اونا رو محرم بدونیم. اگر ببینیم، من همواره میگم، حالا به بحث تنهای استراتژیک میپردازیم، نقطه ثقل امنیت ملی ایران بیرون نیست، عمق استراتژیک ایران ورای مرزش نیست، عمق استراتژیک ایران توی مرزشه. نقطه ثقل امنیت ملی ما کجاست؟ رابطه میان حکومت و مردم. هر آنچه که بتواند این رابطه رو به صورت تاریخی و جغرافیایی دارم میگم، هر آنچه که بتواند این رابطه رو مستحکم سازه به نفع حکومت هست، به نفع امنیت پایدار هست. سیاست گذار امتیاز بیشتری خواهد گرفت. به خاطر همین این قراردادها همراه با شفافیت باید در جلوی افکار عمومی به نقد و داوری کشیده شود.
یه مفهومی رو طرح کردی در کتاب تحت عنوان تنهایی استراتژیک ایران، و بعد این تنهایی استراتژیک رو ربطش میدی به راه ابریشم نوین. این تنهایی استراتژیک ایران اصلا یعنی چی و چرا کشورهای دیگه به این معنایی که تو میگی تنهایی استراتژیک ندارن، و الزامات این مفهوم تنهایی استراتژیک برای سیاست خارجی، برای ژئوپلیتیک ایران و برای آینده ایران چیه؟
ببین، تنهایی استراتژیک ایران یا ایران's strategic loneliness یک کانسپت، یه مفهومیه که نخستین بار توسط استراتژیست برجسته ایرانی پروفسور محی‌الدین مصباحی مطرح شده. اونجا اشاره میشه که ایران by design and by default، یعنی چه خواسته چه ناخواسته، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، چه آمدانه چه سهواً، فاقد هر گونه متحد استراتژیک است. ما بر سر بزنگاه‌های تاریخی رو شما نگاه کنید، هیچگاه یک قدرت خارجی نیامده کنار ما. من این دلایل زیادی داره که من اشاره میکنم. این برمیگرده به تاریخ و جغرافی ایران. قطعا جمعه از زمان انقلاب تنهایی استراتژیک ایران پررنگ شده، در این شکی نیست. یادتون نره تنهایی با انزوا فرق داره. من مثال میزنم، من بارها چون تنهایی استراتژیک گفتم هم فکر میکنن یعنی منزوی، نه، منزوی نیستی. انزوا فرض کنید فردی میرود شهر و دیار خودش رو ول میکنه، میره توی یه غاری، فرض کنید، اونجا خودش یک زندگی تنهایی داره. ما در یک جای قرار گرفتیم که بخوایم تنها هم باشیم، کسی بهمون کاری نداره، هی چکش میزنن به سقف ما، هی ولمون نمیکنه، هی تحت فشار قرار میگیره. جایگاه ما جایگاهی که زیر فشار مداوم نیروهای ژئوپلیتیکی و اکونومیک و کالچر هستیم. اینا چون دلالت استراتژیک داره، ما نمیتونیم خودمون از این مکان جدا کنیم. تنهای استراتژیک بدین معنیه که هر وقت سر بزنگا بوده و در واقع یک تهدید وجودی علیه ما شکل گرفته، میخواد جنگ عراق ایران باشه که تنها نمونه توی دوران جنگ و سرد بود که دو ابرقدرت شرق غرب کنار هم قرار گرفتن، میخواد فرض کنید توی حمله متفقین باشه که هیچ کس به ما کمک نکرد. هر حادثه نگاه کنید، من اینو میتونم برسونم حتی به دوران ساسانیان، زمانی که امپراتوری روم شرقی و ترکان گوکتورک ها توی آسیای میانه وقتی با هم حمله میکنه همدست بوده. یعنی تنهای استراتژی یه تالی داره، کشورهای منطقه سر هر چیزی ممکنه با هم دعوا داشته باشن، سر یه چیز همیشه کنار هم قرار میگیرن.
تضعیف ایران
به صورت طبیعی، به صورت طبیعی اینا همه برمیگرده به تنهایی استراتژیک ایران. و ما هیچ کشوری رو تو اطراف خودمون نداریم که متحد استراتژیک ما بشه. در میان قدرت‌های بزرگ مجبوریم چیکار کنیم؟ بریم با گروه‌های شبه دولتی در واقع نظامی سیاسی به نوعی این تنهایی استراتژیک خودمون رو مدیریت کنیم. تنهایی استراتژیک یک وضعیت با دوام هست. نظام‌های سیاسی توی ایران نمیتونن از این خلاصی پیدا کنن. تنهایی استراتژیک به شما میگه شما متحد استراتژیک نداریم، پس یعنی مرزت خاکریز دفاعیه ها، و من تلاش میکنم اینو عوض کنم. و وقتی مرزت خاکریز دفاعی باشه باید به درون تکیه کنی، یعنی نقطه استقن امنیت ملیت میشه رابطه ملت و حکومت. عربستان گرانیگاه امنیت ملیش ربطی نداره به رابطه با مردم، اساسش بر دو چیز استواره: انسجام خاندان سعودی و در واقع رابطه استراتژیک با رابطه استراتژیک انرژی محور با امریکا. ایران از اساس بر پایه رابطه حکومت و مردم بوده. یعنی چی؟ وحدت در بالا، کثرت در پایین. یعنی همواره گروه نخبگانی باید وحدت بالا رو تو خودشون حفظ کنن. کثرت در پایین یعنی چی؟ یعنی که احترام بذارن به شیوه های زندگی، به تفکر توی مرد، توی در واقع اون پایین. و خب هر وقت این رابطه به هم خورده کشور اومده پایین. یادتون نره اعراب تونستن ایران بگیرن چون جنگ داخلی بود تو ایران و کسی بهش نمیپردازه. اساساً بین نخبگان ایران دعوا بود. همینجوری توی هخامنشی نگاه کن، همینجوری توی دوره قاجار نگاه کن، انسجام در بالا نبود. پس انسجام در بالا باشه، اما همراه باشه با احترام به پایین، به کسره، به شیوه های تفکر، شیوه های بویژه زندگی توی در واقع ایران. چون ایران از اساس یک دولت تمدن، ما ببینید ما ایران ناسیون نیست، ایران نیشن نیست. ناسیون یا نیشن در واقع یک پدیده‌ای که از اروپای غربی اومده، اشاره داره به یک مردمانی که زبان، دین، همه چیزشون یکسان باشه. ایران از اساس چلتیک است. فرش ایرانی هم محصول اصل تمدنه، هم نمود و نماد تمدن ایرانی. ایران، هند و چین تنها کشورهای استیت سیویلایزیشن هستن، دولت تمدن هستن. این یعنی که شما نمیتونید با یک مشت آهنین همه رو به یک شیوه تفکر وادارید، همه رو به یک شیوه پوشش وادارید. تنهای استراتژیک به شما میگه وقتی متحد استراتژیک ندارید به درون در واقع تکیه کنید. اشتباه اصلی محمد رضا پهلوی که برخلاف آنچه که همه فکر میکنن، با اینکه چون ببینین شاه میدونست که سر بزنگا آمریکا کمکش نمیکنه، من اینو در کتابم کاملا توضیح دادم، بر سر بزنگا ایران تنهاست، ولی در این حال توی دوران بحران دقیقا همین کار رو انجام میدن، میرفت و میگفت امریکا از من حمایت کن. این شاید برای شما پارادوکس باشه، ولی روانشناسی اون هیئت حاکمه رو داره نشون میده. اشتباه اصلی شاه این بود که متوجه نشد وقتی شما دوچار تنهایی استراتژیک هستید باید به درون تکیه کنید. امروز هم همه، شما وقتی متحد استراتژیک ندارید خواست اتحاد رو بذارید کنار، اینکه چین بیاد متحد ما بشه و در واقع جلو آمریکا بیسته. وقتی این تفکر آرزومند رو داریم، با یک قطعنامه آمریکا محور چین توی سال 2006 و قطعنامه های بعد از اون 5-6 تا بعد از اون کاملا نقش براق میشه، چون که ما انتظار داریم چین متحد استراتژیک ما بشه، روسیه متحد استراتژیک ما، نه روسیه، نه چین، نه آمریکا، نه ایتالیا با متحد استراتژیک ما نیستند و نباید باشند. ما در نهایت با چین میتونیم یک همراهی راهبردی داشته باشیم. استراتژیک الیانس نه، استراتژیک کمپنیونشیپ. یعنی چی؟ مثال میزنم، دو ماشین رو نگاه کنید توی اتوبان کنار هم راه میرن، ها، با هم با یه سرعتی میرن. اگر ممکنه این بره اینور، ها، بره تو جاده خاکی، وقتی میخواد برگرده تو اتوبان سرشاخ نشن. همین، ما اتحاد برمیگرده به اینکه زمانی که نشنال سکیوریتی شما دچار تهدید وجودی شد، این بقاش دچار خطر شد، اون طرف بیاد از شما حمایت کنه. تاریخ به ما گفته ما متحد استراتژیک نداریم، اما میتونیم همراه استراتژیک تولید کنیم، همراه استراتژیک از طریق دیپلماسی را، کشورها رو حتی علارغم خواستشون وابسته کنید به خودتون. اینجایه که اونا مجبورن که با شما کار کنن. سیاست بین‌الملل به ما نشون میده که اینگونه نیست که در رابطه بین یک قدرت بزرگ و یک قدرت کوچیک، هر چه قدرت بزرگ و قدرت کوچیک اجرا میکنه، خیلی جا قدرت کوچیک افسار قدرت بزرگ تو دست میگیره، چه برسه به ما که یک قدرت منطقه‌ای هستیم و همیشه یک هژمونی تاریخی داشتیم. پس ما میتونیم قدرت‌های بزرگ تو این منطقه که میگویند ایران دژ طبیعی در واقع آسیای مرکزیه، ها، به دلیل جایگاه استراتژیک خودمون بیان و وابسته کنیم به خودمون. بازی قطعا اونا تلاش میکنن بیشتر امتیاز میگیرن بگیرن، ما باید امتیاز بگیریم. کوریدور و در واقع دیپلماسی راه میتونه این امکان رو به ما بده که از طریق همراهی راهبردی، نه اتحاد راهبردی، شما هیچ وقت نمیتونیم داشته باشیم، به نوعی امنیت پایدار ایجاد کنیم. به این نقطه آغاز ژئوپلیتیک که من گفتم، شما اگر میخواهید در سیاست بین الملل روندها رو در بیابید، باید دو ستونی نگاه کنید: ژئوپلیتیک، اقتصاد بین الملل. این یعنی این که از دل شناخت ژئوپلیتیک راه و یا ژئوپلیتیک و اقتصاد بین‌الملل میتونید به کلان استراتژی بپردازید. کشورها بدون کلان استراتژی فاسد میشن، مثل آب راکت توی یه برکه از بین میرن. کلان استراتژی به شما میگه که ما کی هستیم،
شما
به کجا برویم.
همین جملتو میخواستم بگم، تو کتاب دیجا میگی که از کجا آمدم به کجا باید برم.
به کجا، یعنی کلان استراتژی نشون میده شما کی هستید، باید به کجا بروید.
من اگه خواستم روایت کتاب شما رو خلاصه کنم، گفتم که کتاب آرش رئیسی نژاد، تو اینو تو اپیزود 49 گفتم اینو، که ما همونایی هستیم که داریوش بزرگ دستور داد که راه شاهی بسازیم.
بله.
حالا گویی بعد از 2500 خورده ای سال دوباره باید راه شاهی بسازیم، منتها در یه دنیای جدید با یه فناوری جدید و از این مزیت چهارراهی بودن
خودمون استفاده
کنیم. خیلی خلاصه میخوام فقط پیام آخرت باشه.
ببینید،
در ایرانی که به چهارراه بودن خودش بر نگرده، بخشی از طرح راه ابریشم نوین در دنیای قرن 21 نباشه و مفهوم ژئوپلیتیک راه و دیپلماسی راه رو جدی نگیره و اون رو به دستاورد عملی تبدیل نکنه، چه عاقبتی خواهد داشت؟
به نظر من عاقبت، به هر حال ما همیشه ایران رو دوست داریم، امیدوارم که این اتفاق هیچگاه رخ نده، حداقل ما زنده نباشیم، چون که از کشور دفاع میکنیم. اما به گمانم سرنوشت بسیار تاریک و زیر ضربات عمده فشارهای بیرونی و درونی. ببینید، من بحران بزرگ کشور رو حتی نه بحران اقتصادی میبینم، نه بحران سیاسی، نه نظامی، نه حتی فرهنگی و هویتی. بزرگترین بحران ما در واقع فقدان ذهنیت استراتژیکه. ما کلان استراتژی نداریم. کلان استراتژی باید بپردازه به اینکه این گره مشکلات ما چگونه حل بشه. کلان استراتژی که همون گونه که عرض کردم از اقتصاد بین و شناخت اقتصاد بین و به ویژه ژئوپلیتیک برمیاد، در نهایت باید نشون بده چگونه امنیت پایدار و توسعه پایدار شکل بگیره. امنیت و توسعه پایداره، یعنی یک در واقع یک اپروچ، یک پالیسی، یک ختمش که بتونه این دو رو کنار هم قرار بده، وگرنه ما دچار مشکلات زیادی میشیم. ما از منطقه در حال حذف شدن هستیم. قطعا ابزارهای نظامی ما کارا خواهند بود، ولی یادمون باشه ناپایدار هستند. امنیت فوری ایجاد میکنن، بازدارندگی فوری ایجاد میکنن، یک در واقع ایمیدیت دیترنس ایجاد میکنن، نه جنرال دیترنس. جنرال دیترنس بازدارندگی عمومی، یعنی که شما رو تحریم نکنن، یعنی اینکه کشور رو دچار خفگی ژئوپلیتیک نکنن، یعنی اینکه کشور یک حفره ای در مرکز آسیای غربی نشود. و این همه تنها با شناخت ژئوپلیتیک را و در واقع استفاده عاقلانه و خردمندانه از دیپلماسی را امکان پذیر است. چرا که فرمان روایان خردمند همواره آموختن که بین المللی بیاندیشند، منطقه‌ای گفتگو کنند و ملی عمل کنند.
خب خیلی ممنون آرش رئیسی نژاد. تو این ایام آخر سال سر شلوغ، امروز که داریم این گفتگو رو ضبط میکنیم ما که تو استودیویم و خیلی سر صدایی نیست، ولی چهارشنبه سوری، امیدوارم دوتامون سالم به خونه برسیم، چون یه جنگ حالا غیر ژئوپلیتیکی در شهر برقراره که امیدوارم که سر به سلامت ببریم همه و کمترین شاید هیچ زخمی و آسیب دیده ای از این جنگ غیر ژئوپلیتیکی در درون شهر در چهارشنبه سوری برقرار نباشه. خب شنوندگان محترم پادکست دغدغه ایران، بیش از 2 ساعت با آرش رئیسی نژاد درباره کتاب ایران و راه ابریشم نوین او که سال 1400 منتشر شده گفتگو کردیم. خیلی تلاش کردیم بر اساس سوالاتی که شنونده های ما فرستاده بودن بر اساس اپیزودهای 48 و 49 و سوالایی که خودمون داشتیم از آرش رئیسی نژاد بپرسیم و ابعادی از مسئله حالا کلانش خود ژئوپلیتیک و ذهنیت ژئوپلیتیکی برای کشور رو روشن بکنیم و بعد حالا خردترش مسئله راه ابریشم نوین یا ابتکار جاده و کمربند و جاده چینی ها رو. بسیار ازت سپاسگزارم که با ما همراهی کردیم. میدونم دغدغه ایران داری، اصلا آدمایی که از مهندسی شیمی گذشتن خلاصه نخواستن که مهندس بشن و بعد فکر کردن که بعد علوم سیاسی بخونن و بعد ژئوپلیتیک بخونن و بعد وسط همه ورود به این بحثا هم دردسر داره دیگه. خودت هم تجربه کردی، حتما دیگه لازم نیست دربارش صحبت بکنیم. امیدوارم که این دغدغه ایرانت و این نگرانی بابت ایرانت مؤثر باشه در محافل سیاستگذاری، کتابت خونده بشه، همین پادکست که در 2 قسمت ارائه کردیم خدمت شنوندگانمون شنیده بشه و حداقل بذرهایی رو برای اندیشیدن درباره مسئله ژئوپلیتیک ایران و مسئله ژئوپلیتیک راه و دیپلماسی راه کاشته باشه که در نهایت اثر مثبتی بر فرایندهای آتی توسعه و امنیت کشور باقی بگذاره. از شنوندگانمون هم تشکر میکنیم که این بیش از 2 ساعت رو با ما همراه بودن. شنونده گرامی پادکست دغدغه ایران، گفتگوی من با آرش رئیسی نژاد، استادیار دانشگاه تهران در حوزه روابط بین الملل و تخصص ژئوپلیتیک، در آخرین روزهای سال 1400 شمسی انجام شد. چند روز دیگه قرن جدید شمسی شروع میشه. من این تقارن رو هم مهم میدونم. آرش رئیسی نژاد داره از این حرف میزنه که اگر که نقشه ژئوپلیتیکی یا نان کلان استراتژی مبتنی بر الزامات ژئوپلیتیکی ایران نداشته باشیم و اگر به ایران آینده از زاویه ژئوپلیتیک راه و از زاویه دیپلماسی راه نگاه نکنیم و اگر مزیت‌های تاریخی، تمدنی و جغرافیایی ایران رو در
درون این طرح نبینیم، خدای نکرده ممکنه آینده ایران آینده تاریک یا ناروشنتری نسبت به امروز باشه. و در مقابل اگر این کلان استراتژی مبتنی بر یک درک ژئوپلیتیکی از ایران، تاریخ، جغرافیاش و مردمانش و رابطه مردم و حکومتش وجود داشته باشه، میتونیم آیندهی بسیار بهتر و درخشانتر رو برای ایران رقم بزنیم. امیدوارم که این مباحث هرچند هم که چالش برانگیز باشه، هرچند که سوالاتی برانگیزه، هرچند که مخالفانی داشته باشه و هرچند که منتقدان جدی داشته باشه، سبب تفکر بیشتر، تأمل بیشتر درباره ایران ما و آیندهش بشه. به این نکته هم توجه کنیم که آرش رئیسی نژاد داره به ما هشدار میده، میگه به شدت تحت فشار زمان قرار داریم. این راه ها که کشیده بشود در آسیای میانه، در کاسپیان یا در جنوب خلیج فارس، دیگه کسی هزینه این راه ها رو نخواهد داد که عوض بشه و کشورهای جهان وقتی اینها تبدیل بشه براشون به مزیت های نسبی، برگرداندن این راه ها به درون فلات ایران و در درون کشور ایران کاری ممکنه ناممکن باشه. بنابراین پیام این گفتگو اینه که ایرانیان، نخبگانشون، استراتژیست هاشون و حاکمانشون از این منظر به ایران و آیندهش فکر کنن و شاید این تعویض از سال 1400 به 1401 فقط یک عدد اضافه شدن نیست، این تغییر یک قرن هست، قرنی که ما به یه شیوهی گذروندیم و قرن جدید نمیتونه به اون شیوه برای ما امنیت و توسعه پایدار فراهم بکنه. امیدوارم صدای آرش رئیسی نژاد و اونها که مثل او فکر میکنن شنیده بشه. روزگار بر شما خوش. خداحافظ.